أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك فنجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. مطالبی که مربوط به مباحث گذشته است بخشی امروز مطرح میشه و بخشی انشاءالله برای روز بعد. مطلب اول آن است که در سوره مبارکه طه فرمود دستت را به پهلویت منظم بکن تا ایت بیضا بشود. پس اون چه در سوره طه مطرح است ضم الید الی الجناح است لخروجها بیضا. در سوره مبارکه نمل سخن از ادخال الید فی الجیب است لخروجها بیضا، یعنی دستت را به بغل بگذار، پهلو بگذار، گریبان بگذار. اون چه در سوره مبارکه قصص مطرح است سلوک الید فی الجیب است لخروجها بیضا. پس زم الیده الالجناح یک عنوان، ادخال الیده فی الجیب عنوان دیگر، سلوک الیده فی الجیب عنوان ثالث. اون چه در سوره قصص به نمل آمده نزدیک هم است، برای اینکه ادخال ید در جیب با سلوک ید در جیب نزدیک هم است. اون چه در سوره طه آمده است زم الیده الی الجناح است که جناح میشه پهلو، شبیه همون ادخال الیده فی الجیب یا سلوک الیده فی الجیب است. این سه عنوان در سه سوره نزدیک هم است و قابل هماهنگی. اما اون که در سوره مبارکه قصص آمده است به عنوان زم الجناح اون برای بیاد بیضا شدن نیست و اون زم دست به جناح نیست، بلکه زم الجناح الی النفس است. فمود وزم الیک، یعنی تو اون مقامی داری که به اذن خدا بر خودت مسلطی، نظیر فاستقم کما امرت که خدا فرمود پهلویت را به خودت زمین رو بکن، یعنی مالک قلبت باش، مالک نفست باش، مالک صدرت باش. اگر کسی مالک صدر شد، مالک قلب شد، مالک نفس شد، میتواند آرام باشد. اگر بخواهی از حراس نجات پیدا کنی باید مالک قلب باشی، مالک صدر باشی به اذن مغلب القلوب، که این شبیه فستقم کما امرت و مانند آن میتواند باشد. پیام آیه سوره مبارکه قصص با این تعبیرات سگانه فرق میکند. متن بعدی آن است که وجود مبارک موسی کریم وقتی میخواست از مصر به طرف مدین حرکت کند، گرچه موحدانه بود اما قتل قبطی از یک سوکی این رو تو پرونده داشت، تهدید شورای تأمین بر قتل او در تعقیب او بودن دوم، و تنها این راه را میپیمود سوم، و برای اولین بار است که از مصر به شرق مصر یعنی مدین حرکت بکند چهارم. در چنین حالی بیش از حالات دیگر به خدا متوسل شد، اشهد عصا ربی ان یهدین سواء السبیل. اما وقتی از مدین به طرف غرب مدین یعنی مصر می آمد، شعیب پیغمبر علیه السلام را دید. اون تسلی و دلداری پیغمبر را از نزدیک تلقی کرد که شعیب فرمود نجوت، دیگه راحت شدیم. این تسلی و دلداری را دید. 8 سال تقریبا یا بیش از 8 سال در محضر یک پیغمبر بود. برگشتن تنها نبود، بار اول نبود که این راه را در طی می کند، لذا با آرامش بیشتری این سفر را طی می کرد. گرچه آمدن و موندن و برگشتن همه بر اساس ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی دار به عالمین است، او موحدانه زندگی می کند، اما حالت آمدنش به طرف مدین غیر از حالت برگشتش از مدین به مصر است. مطلع بعدی آن است که در جریان اجاره مستحضری، اونی که مکروه است مزدوری است نه اصل اجاره. مزدور کسی است که صاحب کار را بر عمر خود مسلط می کند. این تقریبا عمر فروشی کرده، وقت فروشی کرده. یه وقت از کسی یک کالایی را اجاره می دهد و زمام کالا در اختیار اوست که این مستأجر در گروه اون مؤجر است. مثل راننده ها که یک اتومبیل را کرایه می دن، این کرایه یعنی هم اجاره است. این مسافر بیچاره در اختیار این راننده است. این طور نیست که مسلط بر اون راننده باشد یا مسلط بر اتومبیل باشد، بلکه در تحت سلطه چنین مجیری است. این راننده که مجیر هست، کار خود را تملیک مستأجر کرده، یک بخشی از منفعت این اتومبیل را تملیک مستأجر کرده، دو و این مستأجر بیچاره را در سلطه گرفته، سه که فرونجا باید پایین بیایی، فرونجا باید معطل بشی، فرونجا باید زود سوار بشی. اینا این گونه از اجاره ها اون شخص اجیر را تحت سلطه قرار نمی دهد. پس گاهی اجاره به این است که انسان منفعت مال را تملیک بکند یا کار خود را تملیک میکند، نه عمر خود را در اختیار او قرار بدهد. اون کار را اعم از تسبیب و مباشرت انجام میده، نظیر پیمونکارا که خیلی قهارانه برخورد میکنن. این گونه از اجارات چون مزدوری نیست، مکروه نیست. شما تو کتاب اجاره ببینید وقتی گفتن اجاره تملیک و منفعت به عوضن، این یک راه است. ممکن است اون اجیر به تسبیب یا بالمباشره این کار انجام بدن. یه وقتی کسی به خیاط مراجعه میکند، در گروه خیاط هم هست، چندین بار باید برود و برگردد تا خیاط کار رو انجام بدهد. اینها از سنخ مزدوری نیست. یه وقتی کسی خانه را اجاره میکند، این خانه کلن تحت سلطه مستأجر است، یا اتومبیل رو در اختیار کسی قرار میده، اون اتومبیل کلن در اختیار این مستأجر هست. خب این اتومبیل در اختیار این مستأجر است که هر جا بخواد ببرد 10 روزه اینقدر کرایش. اون خانه در بس در اختیار مستأجر است 1 ساله. این خانه تحت سلطه مستأجر است. اون اتومبیل تحت سلطه مستأجر است. ما در خود این 2 جور اجاره داریم، در منفعت هم 2 جور اجاره داریم. در این یه وقت است یه کسی زیر زمین خونه کسی رو اجاره میکنه، آب و برق و تلفن همه مال مالک است، این بیچاره با اجازه ورود و خروج داره هم به زیر زمین. این زیر زمین نمور تحت سلطه او هم نیست، بنابراین این اجاره العین است بدون سلطه. یه وقتی یه خانه رو در بس اجاره میکنه میشه مسلط بر او، یه اتومبیل رو در بس اجاره میکنه که خودش را رندگی کنه، این میشه مسلط بر او. پس اجاره عین گاهی به نحو تسلیط است، گاهی به نحو عدم تسلیط. هاکذا فی العمل، یه وقتی انسان یه کار را برای انجام میده، مثل پیمونکارهای قهار، خیاطان ماهر، که انسان تحت سلطه اونهاست، هر وقتی اونا گفتن بیا باید بگیم چشم. اینجا تملیک کار است، بل مباشره او به تسبیب، اینا هم مطلوب نیست. یه وقتی این مزدوری سابق است که این شخص کل عمر در اختیار اینه، تمام وقتش رو در اختیار این گذاشته، این میشه مکروه. برای اینکه تو روایاتی که ادو نهی کرده فهمود اگه کسی عمرشو به دیگری بازار کنه فقط حبر علا نفسه رز، برای اینکه این عمرشو به دیگری داده، وقتشو به دیگری داده. اونجایی که تسلیت هست، تسلیت بر شخص باشد اون طوری که تسلیت بر عین است، اون بی حضاضت و کراهت نیست، که از اون در فارسی ما تعبیر میکنه به مزدوری. اما جریان موسی و شعیب سلام الله علیهم جریان مکتب و صاحب مکتب و بحضر پیغمبر ادراک کردن و امثال ذالک بود دیگه، اون یک فضیلت دیگر رو به همراه داشت. بنابراین مسئله اجاره جداست، مسئله اجاره تسلیطی جداست. بعضی از اجاره ها تلفیقی است از تسلیط بر عین و تملیک منفعت، مثل که آدم سوار تاکسی میشه، خب نسبت به عین تسلیط است، نسبت به رانندگی تملیک منفعت است. اینجا گاهی سلطه است گاهی سلطه نیست، گاهی اجاره تسلیط عین است مثل خانه رو اجاره بکنه، گاهی تملیک منفعت است مثل این کسی به خیاط بگه این لباس رو مرا بدوز، گاهی تلفیق مرکب از تملیک منفعت و تسلیط عین است مثل این کسی اتومبیل رو کرایه میکنه با رانندگی اون شخص، رانندگی رو هم مالک شده. وجوب منافات ندارد به اینکه انسان از راه دیگر انجام بده، اون کار واجب است، اما چند جور میشه او انجام داد، به شرکه میشه انجام داد، به تملیک منفعت اهم از تسبیب و مباشرت میشه انجام داد، اما به نحو مزدوری که نیست. کجا اگر یه وقتی ضرورت باشه، انحصار باشه، برای حضادتش برطرف میشه. ما اون چه در جامعه داریم کار کردنه، و اگر وجود باره که پیغمبر دست کارگر رو بوسید، تو اون روایت نداره که دست مزدور رو بوسیده، که کار برکت است، کار نعمت است. اون چه که در جامعه لازم است کار است، اما به تسبیب او به معاشره، ولی عمر فروشی، تسلیط دیگری بر عمر، تسلیط دیگری بر وقت، این روا نیست. از اینه که انسان موظف است خودش و عائله خودش رو کریمانه اداره کنه. خب مطلب بعدی آن است که این که فرمود من می ترسم، دو جور وجود مبارک موسی کریم ترس داشت، یه ترس نفسی و شخصی بود، برای اینکه سابقه قتل داشت، اون قبطی رو از پا در آورد و فرعونیانی که یزد بهون در صدد انتقام بود، این به شخص برمیاد. قسم دوم خوف بود نسبت به دعوا و دعوت، که من می ترسم دعوت توحید را نپذیرن، ادعای رسالت را نپذیرن، سخن از خودم نیست که منو بزنن، سخن در این است که حرف توی خدا را نپذیرن، اینی اخاف و ان یکذبو. در جریان اینی اخاف و ان یکذبو فهمود به این که من حجت دارم، برهان دارم، ولی خب اگه اینا مغالطه کردن، اشکال کردن، یه سخنگویی که از خودم افصح باشد لازم دارم. برادرم من نمیخوام چون اینی قتل تو من هم نفسن، چون اون مشکل من رو حل نمی کند. هارون نمیتواند در برابر شورای تأمین فرعون بیستد، ولی هارون میتواند در برابر اعتراضای دعوا و نبوت سخنگوی خوب باشد. لذا درخواست مشارکت هارون را تو بخش دوم ذکر فرمود. عرض کرد و اخی هارونو و افسه منی لسانن فارسله معیه ردعن یصدقونی، برای اینکه اینی اخاف هایی کذبون. اما اونجا که اخاف ان یقتلو، اونجا از هارون امثال هارون کاری ساخته نبود، حالا برفرض هارون بیاید یا نیاید، اونجا نگفت هارون را به کمک من بفرست، از هارون کاری ساخته نبود در برابر شورای تأمین بهشت. اما اینجا فرمود من یه حرف جدید دارم، یه دعوت تازه دارم. خب اونا اگه اعتراض کردن، منم اون قدرت دفاع رو نداشتم، حرف شما زمین میمونه. یه کسی بفرسته که سخنگوی من باشه، کاملا از من دفاع بکنه، از مکتبم، از استدلالم، از دعوایم، از دعوتم. در سوره مبارکه شعرا به این قسمتش اشاره فرمود که اگر چون چه اونا اعتراض بکنند و من نتوانم دفاع بکنم، اون وقت چه کار باید کرد؟ آیه 12 به بعد سوره مبارکه شعرا این بود: اینی اخاف و این یکذبون و یزیق و صدری و لا ینطلق و لسانی فارسل الی هارون. اون جریان بلهم علی الذنب فاخاه و یقتلون یه کار شخصی است، اون از هارون کاری ساخته نیست. اما در این مسئله حتما من یه کمکی میخوام. خدای سبحانه فرمود ما هر دو رو تأمین کردیم. بعد فرمود به این که شما که میترسید، بعد بدانید نه تنها شما فاتح و پیروزید، این مکتبتون پیروزه، لذا پیروان شما هم پیروزن. پیروان شما که ید بیضا ندارن، پیروان شما که اژدها ندارن، پیروان شما مکتب دارن و پیروزی. این مکتب پیروزه بالاخره، ولو حدوثاً با عصا و ید بیضا آمده. فرمود سنشد و عزدک به اخیک و نجعل لکما سلطانا، لذا هم دست شورای تأمین کوتاه است، هم زبان اعتراض کننده نسبت به دعوا و دعوت. سرانجام نه تنها شما پیروزی، پیروان شما هم پیروزن، برای اینکه مکتب حق از این حق پیروزه. فلا یسلون الیکما، چون آیات و معجزات به همراه شماست، با آیات نام. اما انتما و من تبعکم الغالبون، اونا که عصا ندارن، اونا که ید بیضا ندارن، لازم نیست کسی معجزه داشته باشد. در تلیعه امر البته انبیا با اعجاز آمدن، اما اگر کسی مکتبی داشته باشد حق و این مکتب را بفهمد، باور کند و عمل کند، پیروز است. انتما و من تبعکم الغالبو. خب حالا شرح قصه فرمود فلما جاءه موسی با آیاتنا، که برخی بالفعل بود، برخی از این معجزات بالقوه، فرمود به این که اونا سه تا حرف زدن. یک گفتن این سحر است، ما تو مملکت ساحر زیاد داره. دوم این که فرق شما با ساحران دیگر این است که اونا کارشون سحر است، ادعایی ندارن، و شما یه ساحر کاذبی هستید معاذ الله. این سحر را معجزه قلمداد کردید، میگه اجازه خداست، به خدا هم فریه بستی. فرق شما با ساحران دیگر اینه. پس ما هازا الا سحران، که تو مملکت کم نیست، مفترن، که مخصوص خود شماست، شما دروغ بستید، میگید این معجزه است و کار خداست. سوم این که ما در قبول و نکول یه معیاری داریم، اگر حرفی را نیاکار ما گفته باشن، میگیم انا وجدنا آبانا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون مقتدون مانندون، نگفته باشن میگه ما سبعنا به هذا فی آبائنا الاولین. محور تصدیق و تکذیب ما کار گذشتگان ماست. ما چیزی رو بخوام رد کنیم، میگه ما سمعنا به هذا فی آبائنا الاولین. چی رو خواستیم بپذیریم، میگیم انا وجدنا آبائنا علی امه. این سه تا حرف رو آل فرعون زدن، ابتیا گفتن. وجود مبارک موسی کریم فرمود ما یه حقی داریم، باطلی داریم، صدقی داریم، کذبی داریم، خیری داریم، شری داریم، حسنی داریم، قبیحی داریم. این عالم یه نظامی دارد، یه حسابی دارد. اون کسی که انسان و جهان را آفرید ما را فرستاد، بدم حرفشه. و قال موسی ربی اعلم بمن جاء بالهدى، شما گفتید سحر است، خیر. شما گفتید فریه است، خیر. شما گفتید ما سمعنا بآذا، خیر. معیار حرف پدرانتون نیست، معیار حرف خداست. معیار تشخیص سحر و معجزه هم آن است که سحر با معجزه پهلو نزند و میدان مسابقه هم بازه. و قال موسی ربی اعلم من جاء بالهدى من عنده، این من عنده هم تأیید میکند، از نزد او به دستور او من هدایت آوردم، پس هم دعوا دارم که من رسولم، هم دعوت دارم به توحید دعوت کردم. و بعد هم معلوم می شود که شما که این هم تهدید می کنید، خدا می داند که من تکون له عاقبت الدار به سه نحو. اگر مسئله قیامت باشد وحدها و العاقبت للمتقین، مسئله دنیا باشد وحدها و العاقبت للمتقین، جمع بین الدارین باشد و العاقبت للمتقین. اگر بخواهیم جامع سخن بگوییم، خدا میداند که سرانجام چی پیروز میشه، چه در دنیا چه در آخرت. در هر پاراگراف تاریخی حق پیروزه. یه قصه جدیدی شروع میشه. این طور نیست که یه قصه بیاید و یه صحنه بیاید و یه تاریخ بیاید و این تاریخ تمام بشود، باطل پیروز بشود. یک، معلوم نشود کی پیروز است، دو، این هر دو باطله. در هر مقطع تاریخی، هر فصل تاریخی که پروندش بسته می شود و عاقبت المتقی، این اصل کلی است. فرمود به من تکون له عاقبت الدار، اگر آخرت باشد که روشن، خصوص دنیا باشه روشنه، جمع بین دارین باشه روشنه. چرا؟ انه لا یفلح الظالمون بالقول المطلق. ظلم بیراه رفتن است. جهان یه حسابی دارد، یه نظمی دارد، یه کسی دارد رهبری میکند. ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها ان ربی على صراط مستقیم. همه اشیای پیشانی دارد، پیشانی و پیشانوی اشیا به دست اوست. گاهی این وسط ها برخی ها بیراه ها می روید، یه ده حق یه ده باطل، ولی کلن پیشانی اشیا به دست اوست. ما من دابتن الا هو آخذون به ناصیت های. پس خدا پیشانو دار است، زماندار است، قائد است. خدا کارش چگونه است؟ ان ربی علی صراط مستقیم، این هم راه راست می دیگه، یه در مستقیم می بره جهنم. این معلوم شد بر آقابت المتقین دیگه، علیه ایناس انه لا یفلح الظالمون، یه در مستقیم بره بهشت. این طور نیست که کسی بازی بکند به خدا بازی او رو پاسخ ندهد. و عند الله مکرهم، خدا اونها رو با همون مکر میگیره. این طور نیست که حساب کتابی نداشته باشه عالم. که یه تعبیر لطیفی مرحوم صدر المتعبین تفسیرش دارد که نظام عالم نظیر نظام مهندسی ساختمان‌های زیبا و معماری خوب نیست، نظیر مثلا مسجد شیخ لطف الله در اصفهان مانند آن. او زیباست، هنرمندانه است، ولی عالم قوی‌تر از اوست. الان یه آجر از دیوار شرقی او بردارن، یه آجر از دیوار غربی او بردارن، جا به جا بکنن، این بنا فرو نمی‌ریزه. فرمایش ایشون این است که کل جهان مانند حلقات سلسله عدده. اگر شما این عدد 8 را بین 7 و 9 برداری، تو دستتون میمونه، کجا باید بداری؟ ظلم اینطوره، باطل اینطوره، خلاف اینطوره. نمیشه یک کاری رو از جا گرفت به جای دیگر گذاشت، این کار رو با سر جاش بذاری. باید بر همین نظام حرکت بکنیم. بنابراین اگه مسئله دنیا باشد لا یفلح الظالمون، آخرت باشد لا یفلح الظالمون، جامع بین هر دو باشد کما هو الحق لا یفلح الظالمون، پس ظالم هرگز به مقصد نخواهد رسید. خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل. و همیشه در هر مقطع تاریخی، در هر فصل تاریخی، عاقبت الدار مال مؤمن و موحد است. الحمد لله رب العالمين.